اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، با سلام و صبح بخیر. من نسرین محمود عزیزی، میزبان برنامه. خوشحالم که با شما هستم. در آغاز برنامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم احد عزیزاده میشنوید.
با عرض سلام. به دنبال مظاهرات شهروندان افغان در مقابل سفارت ایران در کابل و کنسولگری آن کشور در هرات، وزارت خارجه ایران از حکومت طالبان خواسته است که امنیت کامل سفارت و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران را در افغانستان تأمین کند. ده ها نفر به شمول زنان روز دوشنبه در مقابل سفارت ایران در شهر کابل تجمع کرده و بدرفتاری با مهاجران افغان مقیم ایران را نکوهش کردند. در شهر هرات گروهی از معترضان خشمگین روز دوشنبه در برابر کنسولگری ایران تجمع کرده و ضمن سردادن شعارهای ضد ایران بر ساختمان کنسولگری سنگ پرتاب کرده و نیز در اطراف آن آتش افروختند. به همین ترتیب شماری از افغانها در ولایت خوست در اعتراض به برخورد نادرست و ناشایسته حکومت و برخی از شهروندان ایران با مهاجران افغان مقیم آن کشور مظاهره کرده و از حکومت ایران خواستند که جلو بدرفتاری با مهاجران افغان را بگیرند. در واکنش به این مظاهرات، سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است که این مسئولیت قطعی هیئت حاکمه سرپرست افغانستان است تا از اماکن دیپلماتیک پاسبانی کند. او گفت امنیت کامل سفارت و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در هرات و دیگر شهرهای افغانستان باید به طور کامل تأمین و تضمین های لازم برای فعالیت امن این نمایندگی ها ارائه شود. در پی افزایش سر و صداها مبنی بر بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، روز یک شنبه با بهادر امینیان، سفیر ایران مقیم کابل، دیدار کرد و مراتب نگرانی این گروه را نسبت به خشونت با افغانها در ایران ابراز داشت. پس از آن که سمی سادات، یکی از جنرالان اردوی ملی پیشین افغانستان، از آغاز یک جریان جدید مبارزه با طالبان و انسجام نیروهای امنیتی پیشین خبر داد، طالبان به این اظهارات واکنش نشان داده و گفتند که نظامیان پیشین افغان هیچ داعیه برای جنگ ندارند. آقای سادات روز یک شنبه به صدای امریکا گفته بود که مذاکره با جنرالان و افسران بلند رتبه و شماری از سیاستمداران افغانستان جریان دارد و روند انسجام نیروهای امنیتی پیشین به ویژه نیروهای اردوی افغانستان به زودی آغاز خواهد شد. در واکنش، انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در یک پیام ویدیویی گفته است این جنرالان تقلبی اگر شایستگی می داشتند و مرد کار می بودند، اردویی را که با مصارف بیش از 100 میلیارد دلار و با کمک بیش از 50 کشور برایشان ساخته شده بود، حفظ می توانستند. آقای سادات گفته است که چهره‌هایی که در سقوط جمهوریت نقش داشتند، در فساد دخیل بودند، حس مالکیت و روحیه مبارزه نداشتند، در جریان جدید مبارزه بر ضد طالبان جان نخواهند داشت. معاون سخنگوی طالبان همچنین گفته است که جنرالان پیشین افغان در میان مردم جان نداشته و داعیه برای مبارزه ندارند. اما آقای سادات گفته است که طالبان مردم را بی عزت و بی حرمت کردند و زمان آن فرا رسیده است تا همه برای ساختن یک افغانستان نیرومند در مقابل این گروه به مبارزه برخیزند. این جنرال پیشین افغان گفته است که نیروها از سوی کشورهای خارجی نه، بلکه از سوی افغانهای وطن دوست تمویل خواهند شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از ایجاد ده ها مرکز جدید واکسین کووید 19 در کابل و دیگر ولایات افغانستان خبر داده و گفته است که تطبیق این واکسین به گونه جدی ادامه دارد. جاوید حجیر، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه به صدای امریکا گفت که در حال حاضر 608 مرکز واکسیناسیون بیماری کووید 19 در این کشور فعال است. آقای حجیر همچنین گفت که در هفته های اخیر 231 مرکز جدید برای تطبیق این واکسین در بخشای از شهر کابل و دیگر ولایات ایجاد شده است. او اضافه کرد به گونه اوسط روزانه 8600 نفر واکسین می شوند. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان اضافه کرد که در حدود 8 ماه گذشته 4.3 میلیون نفر در سراسر افغانستان واکسین شده اند. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. شهباز شریف صدراعظم جدید پاکستان روز دوشنبه پس از یک هفته نارامی سیاسی که منجر به برکناری عمران خان صدراعظم پاکستان شد خواستار اتحاد گردید. شریف در داخل ریاست جمهوری در مراسم کوتاه حلف وفاداری یاد نمود. آغاز صدارت شریف تضمین کننده یک مسیر مسالمت آمیز به جلو یا حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم بالا و بحران فزاینده انرژی نیست. اگر پیروان خان همانطور که او قول داده است به خیابانها برایند، میتواند فشار بیشتری بر قانونگذاران ایجاد کند و بحران را عمیق‌تر سازد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در یک مکالمه ویدیویی با نریندرا مودی صدر اعظم هند بر ارزش‌های مشترک هر دو کشور در حالی تأکید کرد که واشنگتن بر دهلی جدید فشار می‌آورد تا در مخالفت با تهاجم روسیه بر اوکراین موقف‌گیری کند. رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز این ملاقات بر مشارکت دفاعی میان دو کشور تأکید کرده گفت که به مشاوره‌های نزدیک پیرامون مدیریت تأثیرات بی‌ثبات‌سازی جنگ روسیه ادامه خواهند داد. قصر سفید با نشر خبرنامه گفت بایدن و مودی به تعهدات مشترکشان به صفت رهبران بزرگترین دموکراسی های جهان تأکید کردند تا به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تمام کشورها احترام گذاشته شود. در خبرنامه آمده است دو رهبر همچنان تأثیرات بی‌ثبات کننده جنگ روسیه علیه اوکراین را به بحث گرفته و به گونه خاص بر تدارکات مواد غذایی در جهان تمرکز کردند. هند در خصوص تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین بی‌طرفی اختیار کرده است. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید تعذیرات وضع شده بر مسکو نه بلکه جنگ روسیه در اوکراین سبب بحران مواد غذایی در جهان می شود. جوزف بورل روز دوشنبه پس از ریاست نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت که تیاره‌های روسی زمین‌های حاصلخیز را در اوکراین بمبارد می‌کنند و کشتی‌های جنگی این کشور راه‌های ده‌ها کشتی مملو از گندم را مسدود کرده است. در عین زمان ملل متحد هشدار داده است که مختل شدن روند صادرات گندم در پی تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین هراس به میان آمدن بحران گرسنگی در جهان را افزایش داده است. مقام های روسی روز دوشنبه گفتند که 4 دستگاه دافع هوای S-300 که از سوی کشورهای اروپایی به اوکراین فراهم شده بود توسط راکت های کروز نظامیان روسیه از بین رفته است. روسیه پیش از این نیز ادعا کرده بود که سیستم های مشابه دافع هوای اوکراین را نابود کرده است. سلواکیا که عضو ناتو است سیستم دافع هوای S-300 را به اوکراین داده است، اما این کشور ادعای روسیه مبنی بر تخریب این سیستم را رد کرده است. لوبیکا جانیکو سخنگوی حکومت سلواکیا گفت سیستم S-300 از بین نرفته است. و خبر اخیر، پلیس امنیت ملی هنگ کنگ روز دوشنبه یک خبرنگار و نویسنده سابق روزنامه لیبرال استندرد نیوز را به اتهام آشوب دستگیر کرد. سرکوب رسانه ها بر اساس قانون ضد آشوب که مربوط به دوران استعمار انگلیس است با عنوان قانون امنیت ملی تحمیل شده توسط چین چندین رسانه بزرگ مورد یورش پلیس قرار داده و بسته شده است. پلیس در بیانیه گفته است که ریاست امنیت ملی یک مرد 54 ساله را به اتهام اجتماع برای نشر نشریات فتنه انگیز دستگیر و برای تحقیقات بیشتر توقیف کرده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. محمد جان 12 سال عمرش را در ویلچیر و به کمک دیگران گذرانده و آرزویش این است که یک بار لذت راه رفتن را با پاهای سالم حس نماید. محمد جان باشنده ولسوالی برکه ولایت بغلان است، اما چندین سال می شود که در ولایت قندوز زندگی می کند. وی از خاطرات خود می گوید و از سرنوشت دردناکی که گرفتار مرض پولیو شده است. در این مورد گزارشی را از فرزانه اسرا افندی می شنوید.
محمد جان 12 ساله عمرش را در ویلچر و به کمک دیگران گذرانیده و آرزوی کودکیش این است که یک بار لذت را رفتن را با پاهای سالم اس نماید. محمد جان باشنده ولسوالی برکه ولایت بغلان است، اما چندین سال می شود در ولایت کندز زندگی می کند. وای از خاطرات خود می گوید و سرنوشت دردناک که گرفتار مرض ناعلاج پولیو شده است. وای گفت: یادم نیست چی زمان معیوب یا هم پولیو شدم، اما از زمانی که می دانم روی ولچار هستم و این آلت وابستگی به دیگران خیلی ناراحت کننده است. من می خواهم در آینده دکتر شوم و به دورترین نقاط افغانستان سفر بکنم، خانواده ها را از خطر پولیو و ای که باید کودکانشان را واکسین پولیو بکنند آگاه نمایم.
مشکلی که مرا آزار میده این مشکل جسمی است که برای من پیش آمده است، سبب افسردگی میشه و سخت آزاردهنده است در زندگی و یگانه مشکلی که رنج میبریم از این نایه میباشد.
خانواده محمد جان از اثر جنگ و ناامنی در آن زمان نتوانستند محمد جان را واکسین پولیو بکنند و اما اعضای خانواده به خاطر این که محمد جان به پولیو مصاب شده و را رفته نمیتواند ناراحت هستند. نجیب برادر بزرگتر از محمد جان است. او میگوید در ولسوالی ما جنگ بود و مردم اصلا به دکتر و دوا دسترسی نداشتند. وای به خانواده ها چنین گفت:
برای خانواده که اطفال خود واکسین بکنن، به خاطر که اگر واکسین نکنن مثل برادر ما فلج باشه و زندگی کرده نمیتونه دیگه. همیشه برای خانواده یک جگرخونی است هر وقت طرفش سعی کنه آدم به خاطر ما غفلت کردیم مثلا واکسین نکردیم، همیشه وقت طرفش سعی کنیم جگرخون و ناراحت میباشه.
فریبا یزدانی یک تن از روانشناسان خانواده در ولایت کندز است. وای گفت: استفاده از الفاظ مناسب و محترمانه برای برخورد صحیح با معلولین باعث می شود تا افراد معلول اس کمبودی و متفاوت بودن از بقیه را نداشته باشند.
خانواده ها وظیفه دارند تا حد امکان شرایط فراهم کنند تا فرد مصاب به پولیو و یا معلول در خانواده اس کمبودی و ناتوانی را نکنند و بتوانند با شرایط عادی جامعه به پیش برند.
با گفته مسئولین صحی افغانستان، عدم آگاهی از موثریت واکسین ضد پولیو باعث می شود تا بار دیگر شمار مبتلایان فلج اطفال در افغانستان بیشتر شود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در هفته های اخیر اخراج پناهجویان افغان از ایران بار دیگر افزایش یافته است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفت در یک ماه گذشته حدود 23 هزار مهاجر افغان عمدتاً به زور از ایران به افغانستان برگردانده شدند. همکار ما با آصف استانگزی رئیس مرکز حمایت و بهبود امور مهاجرین در ایران در مورد وضعیت مهاجرین افغان در ایران مصاحبه انجام داده است که یک جا با آن گوش
می دهیم. با تشکر خانم استانگزی که به ما فرصت دادین تا با شما صحبت بکنیم. در آغاز اگر یک تصویر کلی از وضعیت مهاجرین افغان در ایران بگوین چی وضعیت دارن؟
با سلام. در مورد از اینکه اگر بخوایم یک تصویر کلی از وضعیت مهاجرین بگیم، این هستش که با توجه به تحولات اخیر سیاسی در افغانستان سبب شد که موج عظیم از مهاجرین به ایران بیاین و اینجا هر کدامشان یک سری چالش ها و مسائل مشکلات مربوط به خودشان داشته باشند. در اواخر هم ما شاهد از این هستیم با توجه به عدم پذیرش مهاجر در ایران، اخراج اجباری نسبتاً افزایش یافته و این موضوع سبب یک سری نگرانی ها برای مهاجرین شده.
بله خانم سانکزه، چی دلایل باعث شده که با مهاجرین افغان بدرفتاری صورت بگیره و حتی اخراج شوند از ایران؟
از جمله عواملی که میشه گفت چرا این اخراج ها افزایش یافته، به موضوع عدم ظرفیت برای پذیرش مهاجرین جدید اشاره کرد و از سوی دیگر کمبود کمک های مالی برای مهاجرین هست تا اینا بالاخره ساماندهی بشن و همچنین مسائل دیپلماتیکی فکر میکنم تاثیرگذار در این موضوع هستش.
درست. نهادی که شما کار میکنین حمایت از مهاجرین افغان و همچنان دادخواهی میکنین، آیا دادخواهی کردین در ای اواخر و چی نتیجه به دست آوردین؟
برای رسیدگی به این راه حل ها ما با سازمان های مربوطه با دولت ایران همروزه در تماس هستیم تا بالاخره این مسائل با اونا شریک بسازیم و تا این حال خب اونها هم در کوشش از این هستم این مسائل حل بشه، ولی یک سری مسائل فکر می‌کنم نیاز به زمان بیشتر داره، چون یک سری موضوعات بنیادی تر هست. هرچند رئیس جمهور ایران در مورد ایجاد یک سازمان ملی برای مهاجرین در واقع صحبت‌هایی کرده بودن و این موضوع هم در روی دست است که فکر می‌کنم یک خبر خوب برای مهاجرین خواهد بود.
در قبول رسیدگی به وضعیت مهاجرین افغان در ایران، حکومت طالبان اقدامات کرده، شما در جریان هستین، معلومات دارین؟
با توجه به صحبت‌هایی که ما بالاخره اطلاع داریم این هستش که یک کمی این شرایط آخری که در واقع برای مهاجرین در ایران وجود آمده بود باعث شد که مقامات امارات اسلامی مسئولین سفارت ایران در افغانستان رو احضار کنن و یک سری در واقع دغدغه‌مندی ها و موضوعاتی که باعث نگرانی از اونا هم شده بودش با اونا شریک بسازه و بر طبق صحبت‌هایشان این بوده که بهتر از یک سری زیرساخت هایی برای خود کسانی که در افغانستان هست به وجود بیاد که اینا خیلی تعداد به ایران نیاین و این تعداد افراد مهاجر نشوند.
بسیار خوب، از دید شما برای تامین حقوق مهاجرین در ایران چه کارهایی باید صورت بگیره یا انجام شود؟
و از طرف دیگه برای تامین حقوق مهاجرین اگر بخوایم موضوعی را اینجا عنوان کنیم این هستش که اولا من فکر میکنم که از جمله یعنی مشکلات اساسی مهاجرین که ریشه شان هستش نداشتن مدرک هویتی هستش که باید مهمترین موضوعی که در اینجا باید در واقع فکر می‌کنم عملی بشه این هستش که برای افرادی که فاقد مدرک هستن اینا در طرح ساماندهی شرکت داده بشن و یک مدرک هویتی به اینا داده بشن تا حداقل بتونن آزادانه نسبتاً زندگی کنن و از امکانات بیشتری برخوردار باشن. و از سوی دیگر فکر می‌کنم که کمک‌های بین‌المللی باید بیشتر باشه چون مهاجرین خیلی زیاد هست و همکاری های مالی کمتر هست. و موضوع سوم هم این که من فکر میکنم خوب است از طرف در واقع امارات اسلامی نمایندگان به ایران بیان و از طریق مسیر دیپلماتیکی این موضوع به شکل بهتری حل بشه.
خیلی ممنون از شما.
تشکر از وقتی که به من دادین.
رکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
طبق گزارش ها بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به نظر می رسد که حملات داعش در افغانستان کاهش یافته است و برعکس فعالیت و حملات داعش در سراسر پاکستان افزایش یافته. پاکستان تا اواخر ماه مارس شاهد 52 حمله تروریستی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده است، در حالی که این رقم در سال گذشته 35 مورد بوده است و حملاتشان نیز مرگبارتر شدند. در سال جاری تا کنون در پاکستان 155 نفر در حملات تروریستی کشته شده است که این رقم در سال گذشته 68 نفر بوده است. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از فرخنده پیمانی می شنوید.
بر اساس معلومات جمع‌آوری شده توسط مؤسسه مطالعات صلح پاکستان، یک نهاد فکری مستقل که فعالیت‌های شبه نظامیان را در پاکستان نظارت می‌کند، نشان می‌دهد که فعالیت‌های داعش در سال گذشته آغاز شده است و در سه ماه اول سال 2022 حتی بدتر شده است.
داعش یا دولت اسلامی یکی از بزرگترین تهدیدهای تروریسم برای پاکستان است و به طور مداوم خود را متحول می کند و پس از تسلط طالبان بر کابل این گروه در تلاش است تا نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان نیز عملیات خود را گسترش دهد.
این در حال است که این گروه مسئولیت بدترین حملات را تا به حال بر عهده گرفته است، از جمله حملات مرگبار به اردوی پاکستان در جنوب غربی بلوچستان، جایی که این گروه نیز در حال مبارزه با جنبش جدایی طلبانه خشونت آمیز می باشند. در حالی که رئیس جدید استخبارات طالبان برای شرق افغانستان زمانی که داعش به قریه او در ولایت ننگرهار نقل مکان کرد، دوره نوجوانیش را می گذراند. می گوید بیاد دارد که در منطقه شان هران کسی که با عنوان طالبان معرفی شده بودند جمع‌آوری کردند و آنها را کشتند. اغلب آنها را سر بریدند و خانواده هایشان را مجبور به تماشای آنها کردند.
ظلمونه خدا غو ظلمونه یا دول ور نه دین سره چې ځان سره چې سره کم ظلم ستاد انسان په ذهن کې راتاویږي چیرې دی انسان سره کده سي ظلم شوی دا دوه کړي دي انسان یې لال کړي دي په بمونی کې نه ولې دي په وری سي زله دي.
داعش در افغانستان بزرگترین آزمون امنیتی را برای حاکمان جدید طالبان که در ماه آگست سال گذشته به قدرت رسیدند ایجاد کرد. طالبان با جدیت پاسخ دادند و مدعی شدند که تعداد زیادی از افراد وابسته به داعش را دستگیر و خانه های امن آنها را بستند که از آن جمله کشتن افراد داعش و آویزان نمودن اجساد آنان در درختان در ولایت ننگرهار در ماه‌های اکتبر و نوامبر را میتوان نام برد.
اغه خلک چې راغلي دی په کورونو کې باز زینو کې چته پټي یو نیم نه په غرونو کې دوه زی لري یو لیش زیات سره یو لیش د چشل سنتي زی راځي دوه زی نه لري چې په هغه کې دوه حاکمیت نو او نه د سشته د دایښ پنوم باندې او نه دلته د دوه وسغه مرکزی کومنده پاتې ده.
با گفته مقامات ارشد نظامی ایالات متحده، از زمان خروج پرهرج و مرج این کشور از افغانستان در سال گذشته، توانایی جمع‌آوری اطلاعات واشنگتن به شدت کاهش یافته است. در افغانستان حاکمان جدید طالبان در حال تحمیل حکومتی هستند که نشان دهنده حکم روایی خشن آنها در اواخر دهه 1990 می باشد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و در ادامه گزارش ها، پارلمان پاکستان شهباز شریف قانونگذار حزب مخالف را با عنوان صدراعظم جدید آن کشور انتخاب کرد. انتخاب شریف در حالی صورت می‌گیرد که بحران سیاسی پاکستان با مشکلات اقتصادی زیادی از جمله تورم بلند و بحران فزاینده انرژی همراست. از جانب دیگر هزاران تن از هواخواهان عمران خان صدراعظم مخلوع آن کشور بر روز یکشنبه به جاده‌ها برآمده و به حمایت از وی شعار می‌دادند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را نجیب خلیل به توجه می‌رساند.
قانونگذاران پاکستانی دوشنبه برای انتخاب صدر اعظم جدید تشکیل جلسه دادند و یک هفته پر از فراز و نشیب سیاسی را که شامل برکناری عمران خان و از بین رفتن بحران قانون اساسی پس از اقدام محکمه عالی این کشور بود پشت سر گذاشت. اما قانونگذاران حزب تحریک انصاف پاکستان یا حزب عدالت پاکستان به طور جمعی پیش از رای گیری سلب اعتماد از عمران خان استعفا دادند و بیش از 100 نفر از آنها شورای ملی را ترک کردند. این خروج پس از سخنرانی پرشور شاه محمود قریشی همپیمان عمران خان که از خان دفاع کرد و آنچه را که وی استقلال خان و امتناع از تعظیم در برابر فشار ایالات متحده توصیف کرد تمجید نمود.
من از طرف تحریک انصاف پاکستان در انتخابات برای کرسی صدارت شرکت می کردم، اما من امروز تحریم این انتخابات را اعلام می کنم و همچنان امروز در مشوره با رهبرمان عمران خان ما همکاران حزب تحریک انصاف تصمیم گرفتیم در این روند ناموجه انتخابات شرکت نکنیم و استعفای خود را از کرسی های شورای ملی اعلام کنیم.
پس از استعفای آنها قانونگذاران مخالف رأی گیری برای صدر اعظم جدید را آغاز کردند و شهباز شریف نماینده حزب مخالف تنها رقیب آن بود. اما چنین به نظر می رسد که انتخاب شهباز شریف در حال حاضر مسیر روشن را در آن کشور تضمین نمی کند یا مشکلات اقتصادی متعدد پاکستان از جمله تورم بالا و بحران فزاینده انرژی را حل نمی کند. امیر زیاد تحلیلگر سیاسی می گوید که دولت جدید پاکستان با مجموعه از آزمون‌ها از اقتصاد کشور گرفته تا ایجاد مشروعیت مواجه خواهد شد.
The first challenge of Pakistan, that is how to manage the economy.
اولین آزمون پاکستان این است که چگونه اقتصاد را مدیریت کنیم. اقتصاد پاکستان در وضعیت بسیار بد قرار دارد. ما شاهد کسر بزرگ هستیم. می‌بینیم که ذخایر ارزی شدیداً کاهش یافته است. روپیه در حال سقوط است. بحران بخش انرژی در حال تشدید است. بنابراین این حکومت در حالت ایدال باید تصامیم ناخوشایند برای اصلاح اقتصاد اتخاذ کند.
از جانب دیگر هزاران تن از حامیان عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان اواخر روز یکشنبه به جاده های شهرهای پاکستان تجمع کردند. معترضین در حالی که در حمایت از عمران خان فریاد سر می دادند، با حمل شعارها بیرق های حزب تحریک انصاف پاکستان را به اهتزاز در آوردند. خان قبلن خواستار تظاهرات روز یکشنبه شده بود.
انشاءالله آخرین تصمیم از مردم خواهد بود. در یک نظام دموکراتیک صدای نهایی صدای مردم است و صدای مردم عمران خان است.
این اولین بار در پاکستان است که مردم پس از سرنگونی یک حکومت نگران هستند. مردم نگران این هستند که چرا رهبرشان برکنار شده است، چرا او کنار رانده شده است.
خان، ستاره سابق کرکت که ایدئولوژی محافظه‌کار اسلام گرایانه و استقلال سرسختانه او مشخصه 3 سال و 8 ماه دوره حکومتش بود، اوائل یک شنبه پس از رأی‌گیری رأی عدم اعتماد در پارلمان برکنار شد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و گزارش اخیر این بخش حاکی است که وزارت دفاع روسیه با نشر یک سلسله تصاویر ادعا کرده است که قوای هوایی آن کشور وسایط زرهی و واحدهای دافع هوای اوکراین را از بین برده است. صدای امریکا این تصاویر را به گونه مستقل تایید کرده نمی تواند، اما کرملین همواره ادعا دارد که تنها تأسیسات نظامی اوکراین را هدف قرار می دهد، ولی ویدیوهای تایید شده یک تصویر مختلط را ارائه می دارد. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
وزارت دفاع روسیه با نشر این تصاویر ادعا کرده است که قوای هوایی آن کشور یک واحد وسایط زرهی و دافع هوای اوکراین را از بین برده است. صدای امریکا این تصاویر را به گونه مستقل تایید کردن نمی تواند، اما کرملین همواره ادعا دارد که تنها تأسیسات نظامی اوکراین را هدف قرار می دهد، ولی این ویدیوهای تایید شده یک تصویر مختلف را ارائه می کند. این تصاویر مرتبط با صحنه پس از انفجارهای هفته گذشته در یک ایستگاه قطار آهن در شهر کراماتورسک اوکراین می باشد. ده‌ها غیر نظامی در این حمله کشته شدند. روسیه مسئولیت این حمله را رد می کند و در عوض اردوی اوکراین را مسئول آن می داند. حمله در کراماتورسک به دنبال کشف اجساد غیر نظامیان در اطراف جاده ها و گورهای دستجمی در بوچا واقع در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین صورت گرفت.
از بلندترین مقامات حکومت روسیه یک پلان به خاطر هدف قرار دادن آن غیر نظامیانی وجود داشت که مخالف تهاجم بودند، تا در برابر آنان از خشونت کار گرفته شود، تا به خاطر ترساندن مردم عام و مطیع کردن آنان تلاش ها برای ایجاد دهشت صورت گیرد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تهاجم روسیه بر کشور خود را نسل کشی می خواند که با گفته او آینده اروپا را نیز تهدید می کند. کشورهای اروپایی با وجود آنکه حامیان اوکراینند، ولی بیشترین بخش انرژی خود را از روسیه وارد می کنند.
ما باید هر کار ممکن را به خاطر افزایش تولیدات داخلی خود انجام دهیم تا بتوانیم نیازمندی اروپا را تا حد ممکن مرفوع سازیم، ولی آنها باید بدانند که هر بار و هر روزی که به وارد کردن نفت و گاز روسیه ادامه می دهند، در حقیقت نسل کشی پوتین در اوکراین را تمویل می کنند.
سیل اوکراینی های خوششانس که می توانند از جنگ فرار کنند همچنان به سوی پولند ادامه دارد، ولی بیشتر مردم انوز هم در شهر محاصره شده ماریوپول گیر مانده اند و هیچ امید به چشم نمی خورد.
ما در بس ها به ماریوپول رفتیم، چندین بار تلاش کردیم، ولی متاسفانه وضعیت در اطراف ماریوپول بسیار خطرناک بود. وضعیت امنیتی خوب نبود، زمانت های امنیتی که به ما داده شده بود خوب نبود، وضعیت حتی تا حدود 20 کیلومتری ماریوپول نیز خوب نبود و ما باید برمی گشتیم.
در برخی از نقاط دیگر باشندگان می گویند که اقاربشان برای هفته ها در زیر مخروبه ها دفن مانده اند و منازلشان به ویرانه مبدل شده است. علی‌رغم ادعاهای برعکس روسیه، این یک صحنه معمول غیر نظامیان است که در این جنگ به مانند اهداف نظامی آماج قرار می گیرند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.